ساعت 24 به وقت تهران به رادیو فردا خوش آمدید شنوندگان عزیز. با سلام دوباره و تجدید ادب و احترام خانم آقایان، من نادر صدیقی خوشبختم که به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با مجموعه پرباری از تازه ترین خبرها و نظرها تقدیمتان می کنم. کارگردان امشب برنامه سام خاکزاد است که در اتاق فرمان رادیو فردا مسئولیت بخش فنی مجله امشب را بر عهده دارد. در ایران نخستین دقیقه روز یکشنبه 22 بهمن ماه 1391 خورشیدی را آغاز کرده ایم. در جهان غرب اما تقویم هنوز ورق نخورده است. در اروپای مرکزی و غربی ساعت 21:30 شنبه شب است. با برودت 4 درجه سانتیگراد، منهای 4 درجه سانتیگراد البته. در تهران اما حداقل دمای هوا 9 درجه سانتیگراد گزارش شده و از بامداد یکشنبه به تدریج به 14 تا 16 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. اجازه بدهید پیش از آن که به مجموعه مجله نیمه شب بپردازیم، از همکارمان حسن جعفری تازه ترین خبرها رو بشنویم و پیش از هر خبری وضعیت هوای سخت و زمستانی شمال شرق آمریکا را جویا بشیم. خیلی خوش آمدید آقای جعفری.
ممنونم آقای صدیقی و با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خبر هست در شرق آمریکا با این طوفان شدیدی که با این برف سنگینی که نشسته؟
بله، همینطور که گفتید، همونطور که انتظار می‌رفت، طوفان که از شب گذشته آغاز شده بود، یعنی به اوج خودش رسیده بود، در شمال شرقی آمریکا رو فرا گرفته و آنچنان که پیش از این گفته شده بود، روز شنبه سختی رو این ایالت‌های واقع در شمال شرقی آمریکا قراره که تجربه بکنن.
چند ایالت؟
5 ایالت در حال حاضر درگیر این طوفان هستند. ایالت‌های نیویورک، ماساچوست، رودایلند و کانتیکات، این 5 ایالتی هستند که در حال حاضر با این طوفان دست و پنجه نرم می‌کنن.
مثل که وضعیت فوق‌العاده هم در بعضی از این ایالت‌ها اعلام شده.
بله، به خصوص در بوستون و نیویورک، در این دو ایالت که یعنی در شهر بوستون و در شهر نیویورک مدارس تعطیل شده بود، به سری از مشاغل هم کارهاشون رو تعطیل کردن، کارمندا از خونه مشغول کار شدند و میزان برفی که پیش بینی شده بود عملاً هر چیزی رو فلج کرد در این دو شهر و در بسیاری از شهرهای دیگه. قطع برق هم سبب شد که یعنی سبب مضاعفی بود برای اینکه شهر فلج بشه و در حال حاضر گزارش شده که بیش از 600 هزار نفر در این 5 ایالت دچار بی‌برقی هستند و البته تعداد کشته ها هم البته 1-2 نفر دیگه اضافه شد. پیش از این 1 کشته در آمریکا و 3 کشته در کانادا بود که 2 نفر دیگه گزارش شده. یک کودک 11 سال، نوجوان 11 ساله در بوستون به خاطر استنشاق مونوکسید کربن در خودرو که رفت و در ماشین نشسته بود برای گرم شدن، ظاهرا بر اثر استنشاق گازهای سمی درگذشته. و یک پیرمرد سوار بر تراکتور که در راه بوستون به نیویورک بوده، ظاهرا از جاده خارج شده و به دره پرتاب شده. با احتساب 1 نفر قبلی، 3 نفر در آمریکا و 3 نفر در کانادا مجموع کشته شده های
متاسفیم از این مرگ میر، ولی هزاران پرواز میگن که کنسل شده، لغو شده.
بله، تنها در جمعه شب و شنبه صبح حدود 5300 پرواز به مقصد یا مبدأ نیویورک و بوستون به خصوص این دو شهر لغو شد. یک نیروگاه اتمی در ماساچوست خاموش شد به علت بیبرقی که به صورت خودکار و اتوماتیک خاموش شد، از مدار خارج شد و بارش برف هم که همچنان ادامه داره. البته بارش برف گفته شده بود که در شهر نیویورک تا 60 سانت و در شهر بوستون تا 1 متر هم خواهد رسید. آنچنان که تا الان، یعنی در حال حاضر حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر در نیویورک هست، تا الان حدود 30 سانتی متری برف گزارش شده. هنوز به 60 سانتی که گفته شده نرسیده.
بله، به هر حال خبرهای دیگه چی هست آقای جعفری؟
اگر اجازه بدید خبرها رو از تونس آغاز بکنیم. یک روز پس از تظاهرات صدها هزار نفری مخالفان دولت اسلامگرای تونس، موافقان دولت روز شنبه در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش ها، تظاهر کنندگان که شمار آنها به چند هزار نفر می رسید، پرچم های حزب اسلامگرای النهضه را در دست داشتند و شعارهایی علیه فرانسه سر می دادند. بحران سیاسی در تونس از روز چهارشنبه و با ترور شکری بلعید، رهبر یکی از احزاب مخالف دولت، شدت یافت. محمد افضل گورو طراح حمله 11 سال پیش به پارلمان هند روز شنبه در دهلی نو به دار آویخته شد. با انتشار خبر اعدام افضل گورو، ناآرامی‌ها در کشمیر زادگاه او بالا گرفت و در چند شهر بزرگ این منطقه مقررات منع آمده شد اعلام شد. حمله به پارلمان هند که در دسامبر 2001 روی داد به کشته شدن 6 مأمور دولتی و تمامی 5 مهاجم انجامید.
ممنون از همکارم حسن جعفری. حال بپردازیم به محتوای مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز گزارش‌های امشب، فریدون زرنگار رویداد بامداد روز شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد را گزارش خواهد کرد. الهه روانشاد از واکنش‌های نخستین به حمله علیه اردوگاه مجاهدین گزارشی دارد. تحول تازه‌ای در موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ داده که علیرضا کرمانی گزارش می‌کند. کیان معنوی همکار دیگرمان گزارشی از اعتراض نسبت به وضعیت دراویش گنابادی ارائه می‌دهد. فرین عاصمی با همسر یک روحانی زندانی گفتگو می‌کند، روحانی که به مجازات‌های عدیده از جمله خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است. گزارشی داریم از توافق تهران بغداد برای ایجاد یک خط لوله انتقال گاز ایران به عراق. الهه روانشاد گزارشی دارد از آمار کلاهبرداری در ایران که طی 10 ماه 30% افزایش یافته است. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌های جهان، اردوگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد پایتخت عراق با موشک و خمپاره مورد هدف قرار گرفته. سازمان مجاهدین می‌گوید در حمله بامداد روز شنبه 21 بهمن به کمپ لیبرتی دست کم 6 نفر از جمله یک زن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شده‌اند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که کمپ لیبرتی، محل سکونت اعضا و هواداران این سازمان در نزدیکی بغداد، ساعت 5:45 بامداد روز شنبه به وقت محلی با موشک و خمپاره مورد حمله قرار گرفته است. در اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت سازمان مجاهدین آمده است که در پی این حمله به ساکنین کمپ دست کم 6 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بر اساس اطلاعیه سازمان مجاهدین، کشته شدگان این حمله عبارتند از پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی، مهدی عابد و هادی شفیعی. رسانه‌های بین‌المللی اما شمار کشته شدگان را 5 نفر و شمار زخمی شدگان را بین 40 تا 50 نفر گزارش دادند. افشین علوی که از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس درباره آخرین آمار کشته شدگان به رادیو فردا میگوید:
آمار کشته شدگان، یعنی شهدایی که تو این حمله خمپاره و موشک به کمپ لیبرتی، 6 نفر هستش. آماری که تا الان هستش که 5 نفر در جا به شهادت رسیدن، 1 نفر به دلیل اینکه عراقی‌ها مانع از این می‌شدن که مجروحین رو بشه سریع به بیرون و به بیمارستان منتقل کرد، مدتی بعد جان خودش رو از دست داد و در مجموع حدود 100 نفر مجروح در حال حاضر در اثر این حمله در کمپ لیبرتی از بین مجاهدین.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 3 نفر از نیروهای پلیس عراق نیز زخمی شدند. در حالی که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌نویسد که کمک‌های پزشکی بلافاصله پس از این حادثه صورت گرفته است، سازمان مجاهدین در اطلاعیه‌های خود می‌نویسد هیچ کمک رسانی و آمبولانس برای حمله مجروحان وجود ندارد. افشین علوی که از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس با اشاره به این که کسی جز جمهوری اسلامی نمیتواند پشت این حمله باشد، به رادیو فردا میگوید خواست سازمان مجاهدین برگرداندن ساکنین کمپ لیبرتی به محل سکونت پیشین خود در کمپ اشرف است.
خواسته اصلی هم از سازمان ملل، هم از دولت آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما و هم از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این هستش که بلافاصله در سریع ترین فرصت ساکنان لیبرتی رو به کمپ اشرف، مکانی که اونها حداقل در یک محیط محدود نیستن و در معرض خطر به این شکل نیستن، ساختمان‌های بتونی دارن و میتونن در امان باشن، در حالی که در این کمپ لیبرتی در مسافتی که تقریبا نیم کیلومتر مربع هستش فقط 1100 نفر رو جا دادن، اونها در بنگال هایی که کاملا آسیب پذیر هستن و به این شکل جون اونها رو با انتقالشون به لیبرتی به خطر انداختن.
سازمان مجاهدین خلق از گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در دهه 60 به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی روی آورد. بخش عمده ای از اعضای این سازمان حدود 3 دهه در پایگاهی نظامی به نام پایگاه اشرف در عراق زندگی می کردند، اما این نیروها در پی ضرب العجل مقامات عراقی و توافق با ایالات متحده در سال جاری به پایگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند که پیش از آن محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. سازمان مجاهدین خلق برای سالها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت، اما وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل آنچه تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق خوانده است، امسال این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. حمله صبح شنبه به پایگاه لیبرت واکنش فوری سازمان ملل متحد را نیز به همراه داشته است. مارتین کولبر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق از مقام‌های این کشور خواسته است که تحقیقات درباره این حادثه را بیدرنگ آغاز کنند. هنوز هویت مهاجمان مشخص نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
و اما در بغداد مقام‌های دولتی عراق حمله بامداد شنبه علیه اردوگاه مجاهدین را محکوم کردند. الهی روانشاد.
جمعی از مقام‌های عراقی و بین‌المللی حمله خمپاره‌ای و راکتی مرگبار صبح شنبه به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق را محکوم کردند. الیانا نبا، سخنگوی هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق، به رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
الممثل الخاص أدين بشدة يوم الهجوم اللي صار على المخيم حرية واعتبروا إنه حادث.
هيئة إمداد رسانية سازمان ملل متحد در عراق حمله به اردوگاه آزادی را که محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است محکوم می‌کند. او گفت مارتین کوبلر فرستاده ویژه سازمان ملل از دولت عراق جداً خواسته تا تحقیقات را فوراً آغاز کند، به ویژه که حمله به عده‌ای بی‌دفاع صورت گرفته است. وزارت حقوق بشر عراق نیز رسما حمله به اردوگاه آزادی را محکوم کرد. سخنگوی وزارت حقوق بشر نیز با رادیو عراق آزاد گفتگو کرده است.
بالتأكيد هو هذا يعني تطور غير مقبول، تطور خطير، يعني يتم استهداف أشخاص هم في حماية الحكومة العراقية.
سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق گفت جمعی که تحت حفاظت دولت عراق هستند هدف قرار داده شدند. کامل امین گفت این برای وجهه بین المللی عراق بد است. او از دو وزارت کشور و دفاع خواست تا عاملین حمله را دستگیر و به پای میز محاکمه بکشانند. رادیو عراق آزاد همچنین با سخنگوی وزارت کشور عراق سعد معان نیز گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت کشور در این گفتگو از آغاز تحقیقات درباره حمله صبح شنبه به اردوگاه مجاهدین خلق در حومه بغداد خبر داده است.
الهی روانشاد بود. در پاریس سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه میگوید با آنکه سایت‌های نظامی جزو تأسیسات اتمی نیستند، اما تهران آماده است در گفتگو با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه بازدید بازرسان از تأسیسات نظامی پارچین را نهایی کند. علیرضا کرمانی.
حالا دست کم یک مقام ایرانی از آمادگی برای گفتگو و امکان بازرسی تأسیسات نظامی پارچین صحبت می‌کند. علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، که خبرگزاری مهر روز شنبه مشروع گفتگوهای او با اعضای کمیسیون سیاست خارجی سنای فرانسه را منتشر کرد، از آن میگوید که بازرسان آژانس قرار است در روزهای آینده به تهران بازگردند تا برنامه دیدارشان از برخی سایت‌های نظامی ایران نهایی شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا، به ما میگوید
در گفته‌های آقای آهنی نکته تازه‌ای وجود دارد. دادن اجازه بازدید از پارچین که در حرف‌های ایشون مورد اشاره قرار گرفته میتونه علامت روشنی باشه برای به توافق رسیدن ایران با آژانس و برداشتن گام‌های جدی‌تر در جهت رفع ابهام‌هایی که آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران داشته.
خبرگزاری‌های ایرانی تاریخ گفتگوهای نمایندگان اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را 25 بهمن ماه یعنی چهارشنبه همین هفته اعلام کرده اند. حالا چند روز پیش از آغاز دور تازه گفتگوها، سفیر ایران در فرانسه میگوید با آنکه دیدار از برخی سایت‌های نظامی در صلاحیت آژانس نیست، ما به منظور نشان دادن حسن نیت گفتگو برای نهایی کردن برنامه این دیدار را پذیرفته ایم. اواخر هفته پیش روسیه هم گفتگو میان نمایندگان ایران و آژانس را مهم توصیف کرد، زیرا به گفته الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیدار نمایندگان آژانس از تهران میتواند زمینه‌ساز پیشرفت مذاکرات مهمتر میان ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه پنج به علاوه یک باشد. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
با توجه به اینکه ما میدونیم در 25 ماه فوریه مذاکرات با اهمیت تری بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در قزاقستان قرار است برگزار بشه، طبیعتاً اظهارات آقای آهنی رو بایستی به صورت غیر مستقیم نشانه پیشرفت در جهت نزدیک شدن نظرهای ایران با خواسته های جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی تلقی کرد.
از تهران اما همچنان سخنان متفاوتی به گوش می رسد. در حالی که علی آهنی سفیر ایران در فرانسه از نهایی کردن برنامه دیدار بازرسان از سایت پارچین سخن می گوید، مشاور رئیس و مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی از رفتار انقلابی در سیاست خارجی سخن به میان می آورد. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
علامت‌های متضاد و ناهمگنی که از داخل ایران به خارج صادر میشه به نوعی ابهام‌ها رو زیادتر میکنه، ولی در مورد گفتگوهای اتمی شاید آقای آهنی موضوعی‌تره، حداقل به این علت که تاریخی رو برای برگزاری مذاکرات بهش اشاره میکنه، همینطور امکان بازرسی از سایت پارچین که یکی از موانع پیشرفت گفتگوهای ایران با آژانس در ماه‌های گذشته بوده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری خود گفت اگر ایران در مذاکرات آینده با قدرت‌های جهانی جدی باشد و نگرانی‌ها را برطرف کند، جامعه بین‌المللی آماده است پاسخ مناسبی به این رویکرد تهران بدهد. نمایندگان گروه پنج به علاوه یک، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، همراه با آلمان در سال گذشته سه بار با نمایندگان ایران به گفتگو پرداختند. گفتگوهای ایران و آژانس همچنین گفتگو با کشورهای گروه پنج به علاوه یک تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. 30 تن از زندانیان سیاسی در نامه‌ای که روز شنبه 21 بهمن ماه انتشار یافت نسبت به وضعیت دراویش گنابادی در زندان به علیرضا آوایی رئیس هیئت نظارت بر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حق شهروندی اعتراض کردند. همکارمان کیان معنوی نگاه گذرایی دارد به این نامه.
زندانیان سیاسی در این نامه از همبندان خود دراویش گنابادی به عنوان مصداق بارز زندانیان عقیدتی نام بردند که به دلیل اعتقاداتشان بازداشت شدند. نویسندگان نامه نوشتند که ماها زندگی مشترک با دراویش گنابادی در زندان به آنها فرصت داده تا تعهد و تقید جدی دراویش گنابادی را نسبت به مناسک، شاعر و اعمال دینی از نزدیک شاهد باشند و نوشتند که می توانند به گفته آنها به عشق و ارادت مخلصانه دراویش به اسلام و پایبندیشان به رعایت قوانین جاری شهادت دهند. سی زندانی سیاسی در ادامه نامه خود می نویسند نزدیک به 18 ماه از بازداشت 7 تن از دراویش می گذرد و در طول این مدت آنها بارها در شرایط زندان انفرادی، فشار جسمی و روحی تحت بازجویی قرار گرفتند. نویسندگان نامه می افزایند به دنبال اعلام انصراف آقایان دراویش از حضور در دادگاه، بنابر خواست قاضی صلواتی آنها مجدداً به بند 209 امنیتی زندان اوین منتقل شده و تحت فشار قرار گرفتند. مریم شیرینی همسر امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش گل‌آبادی در گفتگو با رادیو فردا در این مورد میگوید
دادگاه میخواستن برشون برگزار کنن، دادگاهشون غیر قانونی بود، وکلاشون نمیتونستن تو دادگاهشون شرکت کنن و نذاشته بودن که وکیلشون قبل از دادگاه اینا رو ببینن، باشون ملاقات داشته باشن. به وکیلین خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن، به خاطر همینم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شده.
سی زندانی سیاسی در نامه خود می افزایند بنابر اخبار موثق واصله پس از انتقال دراویش به بند 209 آنها به اشکال مختلف تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفته و برخی از آنها از جمله حمیدرضا مرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سی زندانی سیاسی در این نامه از علیرضا آوایی خواستند که با توجه به بیماری و مشکلات جسمی متعدد برخی از زندانیان از ادامه اعمال به توصیف آنان ظالمانه، غیرقانونی و خودسرانه قاضی صلواتی در مورد دراویش ممانعت به عمل آورده شود و آنان را به بند 350 بازگردانند. هفته گذشته محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان کل انقلاب که در زندان به سر می‌برد در نامه‌ای به علی لاریجانی به گزارش نمایندگانی که از اوین دیدار کرده بودند اعتراض کرد و از جمله از توصیفشان از وضعیت دراویش گنابادی نوشت: نمایندگان پس از این بازدید در مصاحبه‌ها و گفته‌های زد و نقیض خود مطالبی عمدتاً خلاف وقایع اظهار داشتند که با واقعیات زندان خیلی متفاوت بود.
گزارش کیان معنوی را شنیدیم. خانواده آرش هنرور شجاعی، روحانی منتقد و وبلاگ نویس میگویند او پنجشنبه در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده است. این در حالی است که ماموران از ملاقات خانواده آقای هنرور با او جلوگیری کردند. آرش هنرور شجاعی به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و آنچه حد که حیثیت مقام روحانیت خوانده شده از سوی دادگاه ویژه روحانیت به 4 سال حبس، 50 ضرب شلاق، پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است. فرین عاصمی با همسر آرش هنرور شجاعی گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین وضعیت او پرسیده است.
الان روز سومه که تو بیمارستانه، ما هیچ خبری ازش نداریم، یعنی که ملاقاتش ممنوعه، حتی تلفنی هم خواستیم باهاش صحبت کنیم اجازه ندادن.
خانم هنرور، روز جمعه ماموران در بیمارستان به شما گفته بودن برای ملاقات با همسرتون بعد از زندان اوین نامه ببرید، درسته؟
بله، امروز ما زنگ زدیم به دادسرا، گفتیم ما اینجوری ملاقات ما نمیتونیم داشته باشیم، بعد به ما مجوز بدیم. فعلا هیچ خبری نیست، یعنی تا امروز که ما موفق نشدیم و اینکه زنگ زدیم بیمارستان هم از حالش بپرسیم، اونا هیچ اطلاعاتی به ما ندادن. یکی هم که خب با دستبند و پابند بردنش، اصلا توی وضعیت نامناسب دیگه.
شما چطور مطلع شدید که آقای هنرور به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده؟
یکی از مدرکی‌های داخل زندان زنگ زدن به ما که اطلاع دادن، و یعنی که ما اصلا خبردار هم نمی‌شدیم. مثلا که توی این مدتی که الان توی سه شبی که اونجا هست هیچ خبری ازش نداریم. ما توجه نکردن، به دست چپش از کار افتاده، خودش از حال رفته که آمبولانس گرفتن و یکسر منتقلش کردن به بیمارستان.
الان یعنی شما دقیقا نمیدونید که آقای هنرور دچار حمله قلبی شده یا بیماری دیگه ای داره؟
چی نمیدونیم، نه متاسفانه اصلا به ما اطلاعات نمیده. دو تا سرباز اونجا گذاشتن، ایشون هم که میگن هم دستبند داره هم پابند داره و نه اجازه ملاقات داره و نه اجازه تلفن، هیچی.
خانم هنرور، شما روز شنبه هم به بیمارستان مراجعه کردید؟
نه، گفتن اصلا نیاد. ما تلفن گفتیم، فقط تلفنی هم حتی بخوایم صحبت کنیم، گفتن ما همچی اجازه نداریم، نمیتونیم. یعنی سربازایی که باش همراه بودن گفتن اصلا ما همچی اجازه نمیتونیم بدیم.
آقای هنرور مدتی که بیماری قلبی، سر و مشکلات جسمی دیگه داره، شما اقدامی کردید برای اینکه بتونید مرخصی درمانی بگیرید برای همسرتون؟
خودشون از داخل زندان هفته گذشته نامه نوشتن به دادستان، وضعیت خودشون رو توضیح دادن که بهداری زندان در اون حد نیست که مراقبت‌های ویژه برای بیمار قلبی داشته باشه، ولی متاسفانه دادستان اصلا هیچ توجهی نکرد و با مرخصی موافقت نکرد. حتی ما خودمون مادرشان تلفن چندین بار زنگ زد به دفتر دادستان تهران، صحبت کرد، گفت بچه من مریضی قلبی داره، احتیاج به پزشک متخصص داره، مراقبت‌های ویژه میخواد، مشکل سر داره، باید زیر نظر پزشکان متخصص باشه. چندین بار تو بیمارستان‌های مختلف تهران بستری شده. گفتن نقاط ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اصلا هیچ توجهی نکردن که یه نفری که بیمار، اونم این بیماری تخصصی رو داره، احتیاج به مراقبت‌های ویژه داره، هیچ توجهی نکردن. نمیدونم واقعا چی میخوان. منظورشون از این که یک مریض اونجوری نگه داشتن حالا تو زندان که هیچی، حالا که فعلا منتقل شده به بیمارستان، به مادرش هم حتی اجازه ندن یک کلمه بخواد صداشو بشنوه ببینه بچه‌ش چطوره.
تهران و بغداد برای ایجاد یک خط لوله انتقال گاز ایران به عراق به توافق رسیدند. بر پایه قرارداد اولیه‌ای که به امضای مقام‌های دو کشور رسیده، قرار است با احداث یک خط لوله 270 کیلومتری گاز ایران به عراق منتقل بشود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
جواد اوجی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که میان ایران و عراق قرارداد اولیه صادرات گاز ایران به عراق به امضا رسیده است. به گفته معاون وزیر نفت، پیمانکاران ایرانی خطوط لوله گاز عراق را می‌سازند و گاز ایران قرار است از تابستان سال آینده از منطقه ایلام به دو نیروگاه برق المنصوره و بغداد انتقال داده شود. معاون وزیر نفت میگوید در فاز اول روزانه 20 و در نهایت تا 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر خواهد شد. جواد اوجی که مدیر عامل شرکت گاز ایران هم هست، درباره چگونگی تأمین گاز مورد نیاز عراق میگوید علاوه بر برخی از میادین گازی در غرب کشور، امکان انتقال گاز فازهای پارس جنوبی هم به عراق وجود دارد. ساخت خط لوله 270 کیلومتری انتقال گاز از ایران به عراق در خاک دو کشور آغاز می شود و گاز ایران از طریق یک خط لوله 42 اینچی منشعب از خط لوله ششم سراسری ایران وارد خاک عراق خواهد شد. صادق علی یاسری مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت نفت عراق هم به خبرگزاری مهر گفته است قرار است خط لوله گاز وارداتی از منطقه خسروی در غرب ایران به بغداد و بصره انتقال داده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ساخت خط لوله گاز ایران عراق 450 میلیون دلار برآورد می‌شود که در صورت تکمیل در مدت 5 سال امکان انتقال حدود 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق فراهم می‌شود. قرارداد نهایی گازی میان دو کشور قرار است به زودی با حضور رستم قاسمی و کریم لعیبی وزیران نفت دو کشور امضا شود. ایران در حال حاضر به ترکیه گاز صادر می‌کند. قرارداد صادرات گاز به ترکیه 15 سال پیش میان دو کشور امضا شد. صادرات گاز به ترکیه اما در سال‌های گذشته از یک سو به دلیل خواست ترکیه برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران و از سوی دیگر به دلیل خرابکاری‌هایی که در انتقال گاز به ترکیه به صورت انفجار در لوله‌های انتقال اتفاق افتاده است، بارها متوقف شده است. در حال حاضر بار دیگر ترکیه خواستار کاهش بهای گاز ایران شده است. به همین دلیل داوری تأمین قیمت عادلانه گاز از سوی دو کشور به پاکستان واگذار شده است.
و اما به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران اعلام کرده که آمار کلاهبرداری در کشور طی 10 ماه اخیر 30% افزایش داشته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 17,000 پرونده کلاهبرداری در کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به دستگیری حدود 7,000 نفر انجامیده است. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ایران میگوید 20% از پرونده های کلاهبرداری کلاهبرداری های اینترنتی و پیامکی بودند. کلاهبرداری های معروف به پیامکی از شیوه های جدید جرم در سراسر جهان است که گسترش شبکه های تلفن همراه امکان آن را فراهم کرده است. در یکی از آخرین موارد این شیوه کلاهبرداری، مخابرات استان اصفهان تابستان سال جاری اعلام کرد افرادی با ارسال پیامک به برخی از مشترکان شرکت تلفن همراه ایران گفتند که آنها برنده جایزه ویژه این شرکت برای مشترکان خوش حساب شدند و لازم است که به برخی از اطلاعات مانند کد ملی و شماره کارت بانکی آنها دسترسی داشته باشند. به این ترتیب کلاهبرداران می توانستند حساب بانکی قربانیانشان را خالی کنند. در گزارش معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی ایران همچنین آمده است که بیشترین میزان کلاهبرداری‌ها در کشور در پوشش فروش املاک و وسایط نقلیه بوده که حدود 1/4 پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. 16% از کلاهبرداری‌ها مربوط به امور تجاری و بازرگانی، 10% مربوط به مواردی مانند پیش فروش اقساطی ملک و وسایط نقلیه و درصد‌های کمتری مربوط به دلالی، فروش اجناس بدلی، اجاره ملک، کاریابی و استخدام و مسائلی چون رمالی، خواستگاری و امور خیریه بودند. به گفته سرهنگ مهرداد امیدی، استان تهران محل وقوع بیشترین تعداد کلاهبرداری‌ها در کشور بوده است و پس از آن نیز استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، مازندران و مرکزی قرار دارند. اقتصاد ایران در یک سال اخیر دچار نابسامانی‌های بسیاری بوده که تورم شدید و سقوط پول ملی کشور را به همراه داشته. بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال 91 به 32% برسد. بانک مرکزی هفته گذشته نیز اعلام کرد که تعداد چک‌های برگشتی در ایران در سال 1390 نسبت به سال 1378 رشدی 142% داشته که این را میتوان نشانه از گسترش فقر در کشور دانست.
با گزارش الهی روانشاد، نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان آمد. خانم آقای
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه 22 بهمن به وقت تهران و ساعت 22 به وقت پراگ پایتخت یخزده جمهوری چک. نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم خانم آقایان با همکارم حسن جعفری و تازه‌ترین خبرها. آقای جعفری
با سلام مجدد. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران با اعتراض به وضعیت 7 درویش گنابادی زندانی خواستار پایان دادن به آنچه ظلم و فشار خودسرانه به این دراویش خواندند شدند. در نامه سرگشاده‌ای که با امضای 30 تن از زندانیان سیاسی خطاب رئیس کل دادگستری استان تهران منتشر شده، آمده است که این 7 درویش پس از آنکه به وکلایشان اجازه مطالعه پرونده داده نشد، با آنها از حضور در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی سرباز زدند، از شامگاه سه‌شنبه به بندهای امنیتی منتقل شده و برخی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. طوفان و کولاک شدید در شمال شرق آمریکا همچنان ادامه دارد و حدود 600,000 نفر را با قطع برق روبرو کرده است. بیشتر مناطق شمال شرق آمریکا زیر پوششی از 30 تا 60 سانتی‌متر برف فرو رفته و به پیشبینی هواشناسی ملی آمریکا این میزان در بوستون به 1 متر خواهد رسید. آنت شاوان وزیر آموزش و علوم آلمان پس از متهم شدن به تقلب و فریبکاری در رساله دکتری‌اش روز شنبه از مقام خود استعفا کرد. کنارگیری خانم شاوان 4 روز پس از آن روی می‌دهد که دانشگاه دوسلدورف اعلام کرد مدرک دکترای او را که بیش از 30 سال پیش دریافت کرده بود پس می‌گیرد. انفجار بمب کنار جاده‌ای روز جمعه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به کشته شدن 6 تن از اعضای یک خانواده منجر شد. احمد زیرک، سخنگوی والی هلمند، محل انفجار را منطقه نادلی در این ولایت و قربانیان را شامل 4 مرد و 2 زن ذکر کرد. نیروهای طالبان به طور گسترده از بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنند. 1 روز پس از تظاهرات 100,000 نفری مخالفان دولت اسلامگرای تونس، موافقان دولت روز شنبه در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها تظاهر کنندگان که شمار آنها به 100,000 نفر می رسید، پرچم‌های حزب اسلامگرای النهضه را در دست داشتند و شعارهایی علیه فرانسه سر می دادند. بحران سیاسی در تونس از روز چهارشنبه و با ترور شکری بلعید رهبر یکی از احزاب مخالف دولت شدت یافته است. محمد افضل گورو طراح حمله 11 سال پیش به پارلمان هند روز شنبه در دهلی نو به دار آویخته شد. با انتشار خبر اعدام افضل گورو، ناآرامی‌ها در کشمیر زادگاه او بالا گرفت و در چند شهر بزرگ این منطقه مقررات منع آمده شد اعلام شد. حمله به پارلمان هند که در دسامبر 2001 روی داد به کشته شدن 6 مأمور دولتی و تمامی 5 مهاجم انجامید. 1 روز پس از آنکه چند تن از نمایندگان پارلمان گرجستان در جریان یک تظاهرات اعتراضی در تفلیس مورد حمله قرار گرفتند، پلیس 3 نفر را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرد. حمله به نمایندگان همحزبی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان روز جمعه در برابر کتابخانه ملی تفلیس روی داد. پارلمان گرجستان با آقای ساکاشویلی اجازه سخنرانی در مجلس را نداده بود و قرار بود او نطقش را در کتابخانه ملی تفلیس ایراد کند. دومین دوره ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی در ماه اکتبر 8 ماه دیگر به پایان میرسد. آقای صدیقی
بسیار سپاسگزارم. آقای حسن جعفری، بیشتر از اینها شما شنوندگان عزیز میتوانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. دنبالی مجله نیمه شب خانم آقایان به برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد، برنامه از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. من نادر صدیقی به شما شب بخیر میگویم. شب بخیر.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته سمت‌گیری‌های مختلف مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره پرسش مذاکره مستقیم و رو در رو میان تهران و واشنگتن بسیار خبرساز شد. تازه‌ترین گفته یک مقام ایرانی از زبان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در روز جمعه ابراز شد که مذاکره با آمریکا در دستور کار هیچ یک از مسئولان کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان ایران نیست. پیش از آن هم رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه در چارچوب برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از مذاکره با آمریکا خوشحال می‌شوند. پیش‌زمینه این ابراز عقیده رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که در روز 14 بهمن ماه گفته بود در صورت جدی بودن قصد ایران برای مذاکره آمریکا آماده است با ایران به صورت مستقیم و رو در رو گفتگو کند. گفته‌هایی که با استقبال وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران روبرو شده بود. علی اکبر صالحی گفته بود ایران پیشنهاد جو بایدن را با دید مثبت بررسی می‌کند و این پیشنهاد را تغییر رویکرد آمریکا در برابر ایران توصیف کرده بود. محمود احمدی نژاد هم در دیدار خود از مصر گفته‌های جو بایدن را جدید و مثبت خوانده و افسوده بود که اگر مقام‌های آمریکا همزمان در رفتارشان هم تغییر بدهند، ایران هم با نگاه مثبت به این گفته ها نگاه می کند. خارج از چارچوب پرسش مذاکره مستقیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن دست رد زد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تازه ترین اظهار نظر یک مقام آمریکایی اعلام کرد اگر تهران حاضر به پاسخگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، جامعه بین‌المللی هم در مقابل واکنش نشان می‌دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، قدرت‌های بزرگ آماده‌اند بگذارند دیپلماسی پیروز شود، مشروط بر آن که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. با این اوصاف آیا دفتر مذاکره مستقیم و رو در رو میان آمریکا و ایران بسته شده است؟ این پرسش دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا و در واشنگتن رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر و کوروش همایونپور فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای همایونپور، از مجموعه موضع‌گیری‌های رسمی ایران در روز پنجشنبه و جمعه، یعنی سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایران، چنین برمیاد که تهران می‌خواد بگه در شرایط تحریم، تهدید و فشار پاسخ ایران به پرسش مذاکره با آمریکا نه هست. نگاه محافل سیاست‌گذاری در واشنگتن به این سمت‌گیری چگونه است؟
با سخنرانی آقای خامنه‌ای دوباره آب سردی به روی همه این امیدها ریخته شد. در آمریکا اینا از ابتدای روی کار آمدن پرزیدنت اوباما برنامه و سیاست این بوده که مذاکره رو با ایران به طور جدی دنبال کنن، البته در یه چارچوبی با یه شرایطی، و این جریان ادامه داشته. چندین بارم آقای اوباما و مقام دیگر دولت آمریکا این جریان رو باز مطرح کردن و دنبال کردن، ولی هر بار به نظر من این جمهوری اسلامی بوده که هنوز نتونسته تصمیم خودش رو درست بگیره که یا ها یا نه. و بازم ما دیدیم که در هفته اخیرم بازم همون حالت بود. اول یه ذره آقای صالحی عکس عملش مساعدتر و مثبت‌تر بود، بعد بلافاصله آقای خامنه‌ای اونو منکر شد. بنابراین به نظر من این بی‌تصمیمی و نرسیدن رژیم ایران به موضعی که میخواد دنبال کنه مشکل اصلی قضیه است.
آقای نفیسی، دوگانگی لحن رهبر ایران از سوی و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگه که الان آقای همایونپور بهش اشاره کردن درباره گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا، با توجه به فعل و انفعالات در سیاست داخلی ایران چگونه قابل تفسیره؟
اون چیزی که جناب هماین پور به عنوان عدم تصمیم بهش اشاره کرد، من تصور میکنم بیشتر حاصل نفاق داخلی است که بین رهبران ایران وجود داره. و اگر که دقیقاً بخونید اون صحبتی که کرده، آقای صالح هم نگفته که تمامه، گفته ببینیم و نمیدونم، مثل دفعه پیش نباشه و یک سری اما و اگر پشتش هست و در واقع در باز گذاشته برای رهبر که نظر نهایی رو بده. ولی افرادی نظیر آقای صالحی یا افراد دیگه‌ای در کابینه احمدی نژاد، اینها سعی می‌کنند یک تصمیماتی رو قبل از اینکه آقای خامنه‌ای نظر بده ابراز بکنند و بعد ایشون رو یک جوری در امپاس قرار بدن که یه جوری موافقت کنه. اینم هیچ وقت این سیاست موفق نبوده. یعنی خامنه‌ای آخرش حرف خودش رو زده و حرف آقای خامنه‌ای هم فراتر از این بحث اتمی است. ایشون علاقه ای نداره به اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنه. علت عدم علاقهش هم روشنه، یعنی تصورش بر این است که اینا بار هم تکرار کرده، من تعجب میکنم کسی بهش توجه کامل نمیکنه، که ایشون دوست نداره که پای آمریکا یا به ایران باز بشه و به قول خودش ایران تحت سلطه آمریکا قرار بگیره و این نظری است که نسبت به آمریکا داره و نگران این که باب مذاکرات که باز شد نهایتا میرسه به نفی ولایت فقیه. موضوع اینه، وگرنه مسئله دوگانگی تصمیم نیست. افراد اصلاح طلب یا حالا دیگه گروه احمدی نژاد، اینها یک کارایی رو پیشنهاد میکنن، یه حرفا رو پیشنهاد میکنن، آقای خامنه هم آخرش حرف خودش میذاره و این رو ما دیدیم به کرات تکرار شده که دیگه واقعا به تئاتر پوچی بیشتر شبیه تا به روابط دیپلماتیک.
آیه امینانی، شما مایا موافقین با برآوردی که آقای نفیسی دادن؟ حالا از لابلای حرفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه انتقاداتی به مواضع هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا یا به پیام‌های نوروزی و غیره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قابل استخراجه؟
اولا من اصولا با این تلقی موافق نیستم که این اتفاقات چند هفته پیش تصادفی بود و این افراد از سر خودشون این حرفا رو زدن، حتی اگر بپذیریم که در حرف صالحی اگر مگر بود، ولی باور کردنی نیست که کسی مثل لاریجانی که بدون اجازه آقا آب نمیخوره در مجلس بیاد بگه و مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز ما نیست. اینها قطعا به گمان من چراغ قرمزی از آقای خامنه‌ای داشتن. تصور من این است که این مسئله به بایدن بر نمیگرده. الان چند ماه هست، اول زمان ژانویه هست که صحبتهایی هست که مذاکراتی پشت پرده، مذاکراتی غیر مستقیم از طریق نمیدونم کارزای، از طریق آقای گل پیام های رد و بدل میشه. آقای خامنه‌ای هم انتخابش رو آزاد گذاشت که یا به طرف این جهت بره اگر بتونه امتیازهای بگیره، اگرم نتونه بگیره که همین حرفای سابقش رو تکرار بکنه که من انقلابی هستم و نمیدونم حرفام عوض نمیشه و از این حرف. به علاوه این که در نص این حرفا نادرستی های تاریخی هست. خود آقای خامنه‌ای از جمله سه نفری بودند که در کنار آقای موسوی و آقای رفسنجانی در 1983 با مکفارلن و با تیمی که به ایران آمدن مذاکره مستقیم کردن. اینها بودند که باعث بانی آمدن اونها بودند. نمایندگان همین ها در دوران ریاست جمهوریشون با آمریکا در لاهه مذاکره داشتن، در آلمان مذاکره داشتن. یعنی بارها بارها اینها مذاکره کردن. این که حالا بگیم مذاکره رسمی یه خط قرمزی است که من شخصا تصمیم گرفتم، به رغم اینکه همه رئیس شورای تعیین مصلحت رژیم میگه که مذاکره غلط نیست، رئیس مجلس میگه مذاکره غلط نیست، رئیس جمهور میگه مذاکره غلط نیست، وزیر امور خارجه میگه مذاکره غلط نیست، خاطرات روحانی رو بخونید میگه چند بار ما صحبت کردیم که آقا بریم بشیم با آمریکایی صحبت بکنیم مسئله رو حل بکنیم. همه اینها بصیرت و بی بصیرتشون یه حرف میزنن، ایشون اصلا تصمیم میگیره که من یه حرف دیگه میزنم و عمیق باید برن جاشون بشنن، که نه کار عقل و نه کار سیاست. بعدم در حرفای ایشون دوباره من خیلی برام عجیبه، به خانم کلینتون وزیر امور خارجه بی تجربه گفتن، یا از بی اطلاعی ایشون از سابقه خانم کلینتون حکایت میکنه، یا از این که هرچی دلشون میخواد میگن و نگران پیامدهاش نیستن. خانم کلینتون یکی از موفق ترین وزرای امور خارجه آمریکا بوده، قبل از اون سناتور بوده، قبل از اون 8 سال عملا معاون فلواقع رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال این نوع صحبت ها به نظر من دیگه محلی از اعراب نداره و نشان از یک استیصال و نشان از این است که امتیازهایی که میخواستن در پشت مذاکرات بگیرن نگرفتن. اینها میخوان آمریکا یه مقداری از فشارهای اقتصادی رو کم بکنه و بعد اینها یه سری آوانسایی بدن که آوانسایی هم که غربی ها به نظر من دیگه براشون پذیرفتنی نیست، برای اینکه اینها بارها آوانس‌های شبیه به این دادن و بعد خلف وعده کردن و رفتن، کار خودشون از سر گرفتن وقتی بحران لحظه‌شون عوض شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای همایون پور، چه راه دیگه‌ای در واشنگتن باقی مونده برای رفع این آچمز سیاسی؟
والا به نظر من به زودی، اگرم الان نتیجه گرفته نشده باشه، به زودی نتیجه رو میگیرن که مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی فایده ای نداره و حداقلش دست کم این میشه که یه حالت قطع، نه تمام ولی اکثر گفتگوها و تماسها و یه حالت بیتفاوتی کامل نسبت به ایجاد روابط و گسترش روابط، این دست کم میشه. دست بالاش هم اینه که احتمالش به نظر من خیلی هم کم نیست، اینه که یه حمله نظامی بعد از مثلا تابستون، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران و طرف اواخر تابستون و پاییز، به نظر من این امکان زیاد میشه و اونم دست بالاشه. این به نظر من آخرین شانس جمهوری اسلامی برای مذاکرات جدی و پایدار با آمریکا و غربه، و اگه این شانس هم از دست بده با همین سیاست‌های کجدار و مریض و اینی که یه روزی حرفی بزنن و فردا حرفشون رو پس بگیرن و اینا که دوتا دوستان من مفصل توضیحش دادن، این دیگه به جایی نمیرسه و اینا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر از این فرصت استفاده نکنه.
آقای نفیسی، آقای همایون پور میگن که این آخرین شانسه و احتمال تیره تر شدن روابط میان تهران و واشنگتن میره و حتی از گزینه نظامی هم صحبت کردن. در ایران برای اصولگراهای حامی مذاکره با آمریکا چه راهی باقی مونده برای متقاعد کردن رهبر و اصولگرایان مخالف مذاکره با آمریکا؟
به نظر میرسه که نظر رهبر و سپاه این باشه که جنگ محدود خواهد بود، یعنی سرباز آمریکایی که وارد خاک ایران نخواهد شد، بلکه حمله به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و اینو برآورد کردن که این هزینش کمتر از این است که با آمریکا وارد مذاکره بشن و روابط کاملتا وداد داشته باشند یا غیر یا در سطح پایین تری. و این از تمام گفته های افراد سپاه و رهبر برمیاد که در مقابل یک حمله محدود به ایران اینها آمادگی دارند و این رو پیش بینی میکنن. به همین دلیل که اینها اینقدر جسارت دارن که کارهای مختلف بکنن یا اظهارات مختلف بکنن. اینها این برآورد دولت ایرانه. و این که دوباره در آمریکا هم موضوع جالبی که شاید باید بهش توجه کرد، انتخاب جان برنن برای رئیس CIA در کنار چاک هیگل. بسیار چاک هیگل رو کبوتر صلح میدونن، من خیلی موافق نیستم با این موضوع.
یعنی نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا؟
بله بله، اگر که آقای چاک هیگل انتخاب بشه و جان برنن برای CIA انتخاب بشه، یک موضوع که اینها با هم توافق دارند در مورد حملات موضعی قاطعانه از طریق تکنولوژیست بدون استفاده کردن از سرباز پیاده است و این هر دو معتقدند که باید ارتش بیشتر علمی و تکنولوژیک بشه و روی نقاط خاص تکیه بکنه و دیگه سرباز آمریکا رو در خاک بیگانه پیاده نکرد. نظر اینا اینه و توافق این دو تا و انتخاب این دو نفر شاید تقارنی داشته باشه با مسئله ایران و بنابراین موضوع حمله موضعی به ایران رو نباید دیگه به کلی کنار گذاشت. این احتمالش وجود داره و شاید این پیشنهاد آقای جو بایدن برای مذاکرات مستقیم در مونیخ به این لحاظ بود که نشون میده که آمریکا حسن نیت داره و آخرین کوشش‌ها هم کرده و پیش بینی هم می‌کرده که ایران به همین ترتیب این رو رد بکنه، به خاطر که بلافاصله دو هفته بعد از اون تحریم‌های وزارت خزانه داری پیش اومد و این ما می‌دونیم که به خصوص رهبر ایران در مقابل این سیاست که از یک طرف به صلاح هویج ارائه بشه و از طرف دیگه چماق هیچ علاقه نداره و همیشه نسبت این ابراز مخالفت کرده. من تصورم این است که این که آقای هماینپور میگه خیلی خارج از ذهن نباشه، گرچه تقریبا همه میگن که امکان جنگ خیلی خیلی کمه، ولی این که جناب هماینپور میگه چندان هم خارج از موضوع و ذهن شاید نباشه.
آقای میلانی، در برخی محافل پژوهشی واشنگتن در زمینه سیاست گذاری خارجی تا قبل از موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوع فواید مذاکره شخص رئیس جمهور آمریکا با شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بحث بود. در شرایط کنونی واشنگتن تا چه حد این گونه پیشنهادهای محققان رو جدی میگیره و تا چه حد این گزینه رو دور از واقع میدونه؟
من فکر می‌کنم هر کسی واقعیات ایران رو دنبال کنه حدس میزنه که در شرایط فعلی در ظرف چند حداقل ماه آینده امکان این کار نیست، ولی یادمون نره که ایران مذاکره با آمریکا رو نفع نکرده. اینها دارن با گروه 5+1 مذاکره میکنن، حالا مذاکره رو به عقب انداختن، سیاست تأخیر و تعللشون رو ادامه دادن، ولی در این حال دور یه میز میشینن، آمریکا هم در اون مذاکرات شرکت میکنه و بحثا در مورد مسئله اتم ادامه پیدا میکنه. من کماکان سخت بعید میدونم که هم به لحاظ سیاست در آمریکا، هم به لحاظ نگاه آقای اوباما به چشم‌انداز آینده، هم به لحاظ اهمیت خاورمیانه، اهمیت کاهنده خاورمیانه در استراتژی آمریکا، آمریکا تا 5 سال تا 10 سال دیگه اصلا از نیاز نفت خاورمیانه، گاز خاورمیانه مستغنی خواهد شد، این تکنولوژی جدیدی که پیدا کردن، و بالاخره تغییراتی که در سیاست اسرائیل ایجاد شده، ترکیب تازه‌ای در اسرائیل داره میاد که کمتر مایل رویارویی نظامی هست. من فکر می‌کنم امکان جنگ کماکان بسیار اندک، امیدم هم هست که همینطور باشه، برای اینکه این رژیم که به حال مردم ایران دلش نمی‌سوزه اگر چنین جنگی بشه، حتی اگر با دقیق‌ترین موشک‌ها و دقیق‌ترین درون‌ها بزنن، می‌بینیم که آدم‌های بی‌گناه هم کشته میشن و خون اون آدم‌ها همونقدر به اندازه رژیمی است که سماجت می‌کنه. یک مسائل رو مهم می‌کنه در این مذاکرات که در هیچ کشور دیگری مهم نیست. این پروتکلی که اینها اینقدر ازش صحبت می‌کنن و اینقدر براش امتیاز می‌خوان، نزدیک 90 کشور مختلف این رو امضا کردن، حداقل 40 کشور دیگه برنامه اتمی داشتن. اگر خود اینها برنامه اتمی ایران رو یکسره و مستبدانه متوقف نمی کردن و میلیون ها دلار اون زمان رو بیرون نمی ریختن، ایران در 1981 بایستی زیمنز تحویل می داد، بوشهر رو الان 35 سال بعد از میلیارد ها دلار خرج مستقیم، صدها میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دست رفته، هیچی توجیه نکردن. و تنها جواب آقای خامنه‌ای به این مسئله این است که من انقلابی هستم، به حرفامو با صراحت میزنم، و بعد در همون جمله بعدی به مسائل مجلس صحبت میکنه، میگه من بد اخلاقی ها رو بدتر میگم. چه جور انقلابیه که مخالفت صریح با حرفای شما رو در صحن مجلس هنوز در موردش به صراحت صحبت نمیکنه، بعد میگه من دیپلمات نیستم. شما چطور دیپلمات نیستی؟ 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی. ببینید این حرفا دیگه به نظر من خریدار نداره و صحبت نکردن هم خریدار نداره. اگر شما تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی را و بحران‌های مهمی را که داشتن کنار هم بگذارید، یک واقعیت پیش میاد، از گروگانگیری بگیرید تا جنگ ایران و عراق تا مسئله اتمی، اینها دائما با همین سماجتی که به عنوان انقلابیگری تلقیش میکنن انقدر تلخیر و تعلل کردن که وقتی دیگه چاره نداشتن، یه قراردادی شبیه به قرارداد ترکمنچای در 1980 برای پایان گروگانگیری بستن، یه قرارداد مفتزهانه دیگری برای جنگ ایران عراق بستن، در حالی که این همون قرارداد رو در 82 میتونستن ببندن، قرامت بگیرن. الان هم به نظر من بالاخره کار به یه جایی میرسه که همون امتیازهایی که 6 سال پیش حاضر بودن غربی ها به اینها بدن، یعنی یکی از این آقایون میگفت که ما پیروزی مهممون این هست که غرب حالا حق ما رو در غنی‌سازی پذیرفته. خب این واقعا مزخرف این حرف. این یک کسی بره کافیس روزنامه ها نگاه بکنه، حتی دولت بوش در یک سال و نیم آخر به صراحت و بارها گفته بود که ما حاضریم حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسیم، ولی ایران هم بایستی به تعهدهای خودش عمل بکنه. یعنی این نوع حرفا به نظر من هر روز هم خریدار کمتری داره. دوباره اگر به خاطرات خود آقای روحانی رجوع بکنید، ببینید که متحدانشون از ترکا بگیرید تا روسا تا چینیا، دائم بهشون میگن که این کار رو ادامه بدید، کار بیخ پیدا میکنه، ولی ادامه میدن. حساب کتابی نیست. از طرف دیگه هم میلیاردها دلار از خزانه دولت صرف این کارها میشه، صرف سرقت‌های میشه که هر روز خودشون علیه همدیگه اعلام میکنن و ستم بر ملت ایران سنگینه.
شماری از تحلیلگران میگن تاریخ مناسبات تهران و واشنگتن نشون داده که وقتی ایران آماده تنش‌زدایی، آمریکا آماده نیست، و وقتی برعکس آمریکا آماده است، ایران آماده نیست. در چه صورت ممکنه این چرخه باز بشه و تنش‌زدایی و عادی سازی حاصل بشه؟ آقای همایون پور، اول شما خیلی خلاصه.
به نظر من این یه برداشت کمی سطحیه از تاریخچه روابط ایران و آمریکا، و در بیشتر مواقع این ایران بوده که دست و پس زده و نخواسته مذاکره بکنه. یه تک و توک مواردی هست که برعکس بوده و آمریکا مقصره، ولی بیشتر مواقع این چیز ایران بوده. ما تو صحبتامون نگفتیم که این فشارهای اقتصادی که حلقش هر روز تنگتر و تنگتر میشه، اینا حتماً و در آینده، حالا یک کمی زودتر یک کمی دیرتر، همونطور که دکتر میلانی اشاره کردن، ایران وادار میکنه دوباره یه همچون قراردادی مثل اون قراردادای بعد گذشته دوباره امضا کنه، چون هیچ چاره دیگه ای نداره. و ما هر روز میبینیم که این تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی چجوری اقتصاد ایران رو داره فلج میکنه.
آقای نفیسی، پاسخ شما به همون سوال.
با کمال تأسف باید بگیم که ایران فقط نشون داده که در مقابل فشار حیاتی اکثر عمل قاطع و روشن نشون میده، و اینو در لاقل دو مورد دیدیم. و با کمال تأسف این تحریم هایی که علیه ایران میشه، اینها تدریجا ملت ایران رو از پا در میاره، و این یک زهر تدریجی است. و جمهوری اسلامی هم مثل تمام دیکتاتوریای دیگه، تا زمانی که رهبران و حلقه های دوره اونها میتونن به بقای خودشون ادامه بدن، حساسیت زیادی نسبت به این مسئله نشون نمیدن. و اگر به جای این مسائل در یک زمانی قاطعیتی در مقابل دولت ایران نشان داده شده بود، منظور به هیچ وجه حمله نظامی به ایران نیست. ولی همین کارهایی که تا حال تازه پایانشه، یعنی علاوه اقتصادی، اینها به طور قاطع درباره جمهوری اسلامی شده بود و در یک مدت کوتاه، و واقعا هدف این بود که ایران عکس العمل نشون میده، ایران عکس العمل نشون میداد. ولی به نظر من هدف پیشرفته تر از اینه، و اون این است که تمام ملت ایران را از پا در بیارن، و این مشکل اساسی این تحریم های اخیره.
آقای میلانی، در چه صورت ممکنه که این چرخه باز بشه و راه حل به اونجایی برسه که مطلوبه برای بسیاری از کسانی که سعی میکنن میانجیگری کنن بین تهران و واشنگتن؟
من گمانم این است که در 20 سال اخیر مانع اصلی آقای خامنه‌ای بوده و اون عده از سپاه پاسداران که از این محاصره های اقتصادی، از این اقتصاد دولت زده دارن میلیاردها دلار میخورن، و آزاد شدن روابط، بازاری شدن روابط، اینا همه به ضرر شده. تنها در یک مورد هست که به گمان من اشتباه آمریکا یک فرصت بالقوه رو از دست داد، و اون زمان بود که آقای بوش اون سخنرانی کذاییش رو در مورد محور شرارت کرد. در اون شرایط در ایران آقای خامنه‌ای خیلی در موقعیت ضعیف‌تری بود، در مجلس شمار بیشتری از نمایندگان خواستار بهبود روابط بودند، و اون سخنرانی واقعا کار طرفداران عادی کردن رو، که به نظر من تنها کار عاقلانه سیاست خارجی ایرانه. هر کشوری که با آمریکا رابطه داره نوکر آمریکا نیست. اکثریت کشورها میتونن با عزت و با برابری با آمریکا رابطه داشته باشن، اون بسته به رهبری خودشون هست، بسته به امکاناتشون هست. ایران یکی از غنی‌ترین، پرتر پرتوانترین، پرجمعیتترین، پرتاریخترین کشورهاست و اگر نتونه با آمریکا رفتار برابری داشته باشه بعد از این همه سال، اون از قصور رهبران فعلی است که مملکت رو به این وضعیت اقتصادی دچار کردن که یک معلم بازنشسته باید با ماهی 400 هزار تومان زندگی کنه و خط فقر 380 هزار تومانه. شرم‌آوره این وضع اقتصادی، و اون هم در شرایطی که آقازاده ها لامبرگینی سوار میشن و پرش 2 میلیونی سوار میشن.
با سپاس از شما آقای عباس میلانی، آقای رسول نفیسی و آقای کوروش همایون‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
دوستان از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد، موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.